ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی سه‌شنبه 16 شهریور ماه 1395 برابر با 6 سپتامبر سال 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت مجله شبانگاهی پیش رو چه مطالبی خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از الهی روانشاد.
شب بخیر شنوندگان گرامی. یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفت یک شناور ایرانی متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز 14 شهریور به نزدیکی یک کشتی جنگی آمریکا در خلیج فارس رسیده و این کشتی مجبور به تغییر مسیر شده است. این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته است این شناور سپاه در فاصله حدود 100 متری کشتی آمریکایی مانورهای انجام داد که ناامن و غیر حرفه‌ای توصیف شد. همچنین به گفته این مقام آمریکایی کشتی این کشور 3 بار برای تماس با شناور ایرانی تلاش کرده اما پاسخی دریافت نکرده است. پیشتر شبکه خبری فاکس نیوز 8 شهریور ماه به نقل از آمار ارائه شده از سوی یک مقام وزارت دفاع آمریکا گزارش داده بود که رویارویی دریایی قایق‌ها و کشتی‌های ایرانی با ناوهای آمریکایی در خلیج فارس در مقایسه با نیمه اول سال گذشته میلادی تقریباً به 2 برابر افزایش یافته است. بیژن زنگن وزیر نفت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت ایران از هر تصمیمی که برای بازگرداندن ثبات به بازار نفت گرفته شود حمایت می‌کند. آقای زنگنه که پس از دیدار با دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک سخن می‌گفت، افزوده است که قیمت مورد علاقه بیشتر اعضای اوپک برای نفت خام بین 50 تا 60 دلار است. به گزارش خبرگزاری شانا، بیژن زنگنه درباره دیدار خود با دبیرکل اوپک نیز گفته است که موازه ایران برای او تشریح شد و مذاکرات او با برخی کشورها نیز به ایران انتقال داده شده است. اظهارات وزیر نفت ایران درباره حمایت ایران از بازگرداندن ثبات به بازار نفت یک روز پس از آن مطرح شد که روسیه و عربستان از دستجابی به توافقی برای اقدام در زمینه محدود کردن عرضه نفت خبر دادند. ایران میگوید به دلیل تلاش برای رساندن میزان تولید به دوران پیش از تحریم آماده محدود کردن تولید نیست. عبدالعزیز الشیخ مفتی اعظم عربستان سعودی در واکنش به نامه رهبر جمهوری اسلامی گفته است ایرانی ها مسلمان نیستند. این مقام عالی دینی عربستان در سخنانی که روزنامه مکه آن را بازتاب داده ایرانی ها را فرزند مجوس ها خوانده و افزوده که دشمنی آنها با مسلمان ها خصوصا با سنی ها مسئله قدیمی است. اصطلاح مجوس از سوی عرب‌های تندرو برای اشاره به پیروان زرتشت استفاده می‌شود که آتش را عنصری مقدس می‌دانند. اظهارات مفتی اعظم عربستان یک روز پس از پیام رهبر ایران بیان می‌شود که مقام‌های سعودی را به کشتن حجاج مجروح در حادثه منا متهم کرد که پارسال اتفاق افتاد. آقای خامنه‌ای همچنین از جهان اسلام خواسته بود تا درباره مدیریت حج تجدید نظر کند. عربستان عمدتاً سنی و ایران عمدتاً شیعه هم‌اکنون در سوریه و یمن درگیر جنگی نیابتی هستند و در عراق، بحرین و لبنان نیز از گروه‌های متخاصم پشتیبانی می‌کنند. سخنگوی وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید جان کری با عادل الجوبیر همتای سعودی خود و محمد بن سلمان ولیعهد این کشور در حاشیه نشست گروه 20 در چین دیدار کرده است. به گفته جان کربی دو طرف درباره مسائل مختلف منطقه از جمله سوریه، لیبی و تغییرات جوی صحبت کردند. همچنین در گفتگوی مقام‌های آمریکایی و سعودی درباره مذاکرات اخیر آقای کری در جده با مقامات شورای همکاری خلیج فارس در زمینه یمن تبادل نظر شده است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا جان کری در این دیدار بر اهمیت اجرای آتش‌بس 72 ساعته در یمن از سوی همه طرف‌ها تاکید کرده تا فضایی برای گفتگوی نماینده ویژه سازمان ملل متحد با آنها ایجاد شود. بنا به گفته جان کربی، نمایندگان عربستان سعودی نیز با این موضوع به شرط اجرای آن از سوی همه طرف‌ها موافقت کردند. عربستان سعودی و متحدانش بیش از 1.5 سال پیش عملیات نظامی را علیه شبه نظامیان حوثی در یمن آغاز کردند. این درگیری‌ها تاکنون بیش از 10,000 کشته بر جای گذارده.
و شورای عالی مبارزه با پولشویی ایران روز سه‌شنبه در بیانیه با رد تمام انتقادها از پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد هر گونه تعامل با این گروه در چارچوب قانون اساسی و با رعایت مصالح نظام انجام خواهد شد. شورای عالی مبارزه با پولشویی گفت اتهاماتی مانند ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه ویژه اقدام مالی و سایر کشورها، پذیرش تعریف غرب از تروریسم، اجرای قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل متحد علیه ایران و قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم‌های آمریکا صحت ندارند. این شورا تاکید کرد که همکاری‌های ایران و نهادهای بین‌المللی با در نظر داشتن ملاحظات ملی، امنیتی و اقتصادی تا حصول نتایج مطلوب ادامه خواهد یافت.
خبرها را از الهیه روانشاد شنیدید. مشروع خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. در پیام تند آیت الله خامنه‌ای به مناسبت حج امسال که در اون رهبران سعودی را حتاک و بی ایمان و مادی نامید، عربستان واکنش نشون داده و مفتی اعظم عربستان متقابلن ایرانیان رو بیدین و آتش پرست خوانده است. گزارشی در این باره.
توجه داشته باشیم که مسئول اصلی این تقابل بین ایران و عربستان سعودی ایرانه. یعنی از اولی که آقای خمینی اومد سر کار، مشروعیت عربستان سعودی رو مورد سوال قرار داد.
مشاور شهردار تهران دوشنبه به تلویزیون جمهوری اسلامی ایران رفت تا درباره تخلف 2200 میلیارد تومانی شهرداری تهران توضیح بده. توضیحات بیشتر در همین مجله. بر اساس گزارش‌ها شمار دیگری از کولبرها در نواحی غربی ایران به ضرب گلوله کشته شدند. جزئیات بیشتر و گفتگو با یک خبرنگار آژانس موکریان در این مجله.
در بخش سیلوانای ارومیه در 3 روز گذشته شاهد تیراندازی نیروهای انتظامی و هنگ مرزی به سوی کولبران کرد بودیم که در جریان تیراندازی 3 نفر مورد اصابت قرار گرفتند.
گزارشی از جشنواره فیلم ونیز و نیز پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. در پی پیام تند آیت الله خامنه‌ای به مناسبت حج امسال که در اون رهبران سعودی را حکامی بیکفایت و از خدا بیخبر هم معرفی کرده است، مسئولین دینی و سیاسی عربستان روز سه‌شنبه واکنش‌های نشون دادند. مفتی اعظم عربستان هم گفته است ایرانیان آتش پرستانی هستند که کینه‌ای دیرینه از مسلمانان سنی دارند. جزئیات بیشتر رو در گزارش پروانه وحیدمنش بشنوید.
مفتی اعظم عربستان سعودی عبدالعزیز شیخ گفته است ایرانیان مسلمان نیستند. او با اولاد مجوس خواندن ایرانیان آنها را به خصومت دیرینه با مسلمانان و به خصوص سنی مذهب ها متهم کرده است. سخنان این مفتی سعودی در روزنامه مکه در روز سه‌شنبه 16 شهریور ماه در واکنش به پیام آیت الله خامنه ای در آستانه ی حج امسال به چاپ رسیده است. آیت الله خامنه ای در پیامی که روز دوشنبه 15 شهریور ماه منتشر شد از مسلمانان جهان خواست گریبان آل سعود را به دلیل حادثه منا رها نکنند. آیت الله علی خامنه ای در پیام خود از مقامات عربستان سعودی با عناوینی چون حاکمان بیدین و بیوجدان، حکام فتنه انگیز، سیاست بازان از خدا بیخبر و شجره ملعونه تواقیت نام برد. منصور فرهنگ، دیپلمات پیشین و استاد دانشگاه در آمریکا، معتقد است این روش که حکام سیاسی ایران و عربستان پیش گرفتند میتواند از سطح روابط سیاسی خارج شده و تبعات اجتماعی در پی داشته باشد.
بدون تردید این نوع اتهام زنی متقابل که هم جنبه رقابت قدرت داره و هم یک بعد مذهبی داره، بعد قشریگری داره، این میتونه این تقابل رو خطرناکتر بکنه، برای اینکه در دو طرف این تقابل، این ضدیت، این رقابت محدود به دو دولت نمیمونه، بلکه میتونه یه پایه اجتماعی هم از سر طرف داشته باشه به دلیل جنگ شیعه و سنی و رقابت ها که این رو به این تشدید رو خطرناکتر از گذشته بکنه، نه تنها بین این دو کشور بلکه در منطقه و جهتگیری کشورهای اسلامی در اونجا.
آیت الله خامنه ای همچنین مقامات دولت سعودی را شیطانهایی خرد و حقیر و گمراهانی روسیاه نامید که راه حجاج ایرانی را برای سفر به مکه بسته و دشمنی و کینه خود با ملت ایران را در زیر عنوان سیاسی کردن حج پنهان ساختند. در پاسخ به این اتهامات، محمد بن نایف، شاهزاده سعودی و وزیر کشور عربستان روز دوشنبه گفت آنچه رسانه‌ها و مقام‌های ایران می‌گویند بی‌طرفانه نیست و آنها قبل از هر فرد دیگری می‌دانند که عربستان با زائران ایرانی نیز همانند سایر زائران رفتار می‌کند. آقای نایف همچنین مدعی شد که مقام‌های جمهوری اسلامی بنا به دلایل داخلی مانع سفر زائران ایرانی به عربستان شدند و به دنبال سیاسی کردن حج و تبدیل آن به مراسمی خلاف تعالیم اسلامی هستند. حسن فرشتیان، پژوهشگر مسائل دینی ساکن فرانسه، درباره اینکه آیا مناسک حج سیاسی است یا عبادی، به رادیو فردا میگوید:
عربستان سعودی و تقریبا جهان اسلام، مخصوصا کشورهای اهل تسنن، چون این باوری رو دارند که حج مراسم عبادی است و نگاه کنید اینها در مراسم عبادیشون مثل نماز جمعه هاشون بیشتر اون جنبه عبادی رو توجه میکنن، در حالی که ما همه اینها رو سیاسی کرده ایم.
تیرگی در روابط ایران و عربستان سعودی طی ماه‌های اخیر افزایش یافته و طرفین یکدیگر را به عامل ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه متهم می‌کنند. منصور فرهنگ:
توجه داشته باشیم که مسئول اصلی این تقابل بین ایران و عربستان سعودی ایرانه. یعنی از اولی که آقای خمینی اومد سر کار، مشروعیت عربستان سعودی رو مورد سوال قرار داد و یه فراموش نمی کنم که گفت عربستان سعودی از شیطان بزرگ بدتره. در سالهای اخیر این تقابل افزایش پیدا کرد و با آتش زدن سفارت عربستان سعودی در ایران که کار خود رژیم بود و هیچ کس به دلیل این فاجعه تنبیه نشد، این تقابل رو به مرحله رسون که واقعا تا زمانی که خامنه ای و شرکا سر کارن بسیار بسیار بعیده که ما بتونیم به طرف حل این مسئله خطرناک قدمی برداریم.
در ادامه موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی، محمد حسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور، نیز روز سه‌شنبه در این باره گفت که دولت عربستان توانایی برگزاری مطلوب مراسم حج را ندارد.
پیام توهین‌آمیز آیت الله خامنه‌ای به مناسبت حج امسال، گزارشی بود از پروانه وحید منش.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ماجرای سؤال محرمانه در مورد تخلف 2200 میلیارد تومانی شهرداری تهران همچنان چالش برانگیزه. سایت معماری نیوز هفته گذشته نامه سازمان بازرسی کل کشور به شهرداری تهران رو منتشر کرد که در اون این نهاد به اختلاس، کلاهبرداری و تزیع اموال عمومی متهم شده و از یک مقام شهرداری خواسته شده که در این باره توضیح بده. مشاور شهردار تهران شامگاه دوشنبه به تلویزیون رفت تا در این باره صحبت بکنه و توضیح بده. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
اون مدیرانم که گرفتن رفتن تو تعاونی ثبت نام کردن. اصلا یک نفرم از سیستم شهرداری، اصلا سیستم نداره اینجوری که میرن تو تعاونی ثبت نام میکنن، از تعاونی میگیرن.
این سرفصل سخنان دوشنبه شب محمود صالحی، مشاور شهردار تهران بود که در گفتگوی ویژه خبری تلویزیون جمهوری اسلامی سخن میگفت. حضوری که توپ تخفیف‌های میلیونی را به زمین شورای شهر انداخت و اعتراض اعضای آن شورا را در پی داشت. اعضای شورای شهر به این گفتگو انگ رپورتاژ آگهی زدند. نماینده شهرداری تهران با حضور در این برنامه پر مخاطب در غیاب مخالفان این پرونده به دفاع از عملکرد شهرداری تهران پرداخت.
بنابر مصوبات شهرداری میتونه به تعاونیای مسکن تخفیف یعنی تسهیلات زمین بده. چرا؟ برای اینکه اصل قانون اساسی و اصل
50%
اصل قانون اساسی و اصل قانون تعاونی مسکن اینه که بتونه افراد رو دارای خونه کنه، مخصوصا کسانی که واقعا بالاخره همه زندگیشون تو کارشون میگذره.
وبسایت معماری نیوز هفته گذشته ضمن انتشار گزارش‌های درباره واگذاری املاک شهرداری تهران به مدیران این نهاد و افرادی خارج از این سازمان از محسن پیرهادی، الهی راستگو، معصومه آباد، هادی سایی و ابوالفضل قناعتی به عنوان چند عضو شورای شهر تهران نام برده بود که املاکی در مناطق شمالی تهران با تخفیف به آنان واگذار شده است. تخفیفی که به گفته محمود صالحی، مشاور شهردار تهران، شامل این موارد است.
این زمین با تخفیف تا 50% بعد از اینکه کارشناس رسمی قیمت گذاری میکنه برابر مصوبه شورای اسلامی شهر تهران. منتها شورای اسلامی شهر تهران یک تسهیلات دیگه هم برای تعداد افرادی که تو اون تعاونی مسکن ثبت نام میکنن قائل شده. تا سال گذشته اعضای شورای اسلامی شهر تهران تصویب کردند که به ازای هر نفر عضویت در تعاونی مسکن 20 میلیون تومان از عوارض دریافت پروانه اینا معاف باشند.
این سخنان ساعتی بعد شورای شهر تهران را به تشنج کشاند. رحمت الله حافظی عضو شورای شهر اعلام کرد که تلاشش برای حضور در مصاحبه تلویزیونی مشاور شهردار بی نتیجه بوده و گفت وقتی شما ملکی را به تعاونی تحویل می دهید متعلق به تمام اعضای تعاونی خواهد بود و نمی توانید تعاونی را مستمسکی برای تحویل املاک به مدیران ارشد قرار دهید. شهرداری هم در برابر این سخنان واکنش نشان داد و ناصر امانی معاون شهردار تهران گفت رسانه‌ها اعتبار 150 مدیر شهرداری را با انتشار نام آنها در لیست دریافت کنندگان املاک به باد دادند. شهرداری تهران در حالی از عمل کردش در بگذاری ده ها قطع زمین با تخفیف حداقل 30 میلیون تومان دفاع می کند که این روزها شبکه های اجتماعی با سرعت و گستردگی بخشی از پرونده شهردار سابق تهران غلام حسین کرباسچی را پیش کشیدند، از جمله اتهام هدیه دادن 14 سکه به مدیران مناطق آزاد کیش. آنگونه که رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه میگوید اتهام تخلف مالی به شهرداری تهران به زخمی کهنه نیشتر زده است.
تو شهرداری مثل آستان قدس، مثل برخی نهادهای مالی، یکی از نهادهای بسیار بسیار پردرآمدی است که چرخه مالی بالایی داره و خیلی از جناها به صورت یک قلک بهش نگاه میکنیم که میشود هم به صورت شخصی ازش بهره گرفت، هم به صورت سیاسی، حالا چه در انتخابات چه در جدالهای تبلیغاتی و در حال رسانه‌ای که شهرداری هم به علت تابلوهایی که در سطح شهر داره، هم به علت رسانه‌های مختلف و مهمتر از همه پول زیادی که داره میشود ازش استفاده کرد. حالا به نظر میرسه این زخم بیشتری که بهش خورده هر دو وحش رو نشون میده و یا نشون خواهد داد.
شاید همین جایگاه ویژه شهرداری در میانه جناح‌های مختلف سیاسی سبب شده تا خیلی زود محمد باقر لاریجانی رئیس قوه قضاییه تکلیف خود را با این پرونده مشخص کنه.
قوه قضاییه در طول این سال‌ها نشان داده در بحث برخورد با مفاسد به هیچ وجهی کوتاه نخواهد آمد و این برخوردها هم هیچ ربطی به جناح‌های خاص نداشته.
بدین ترتیب پس از تبریز، اصفهان، کرمانشاه و خرمشهر این بار نوبت به بزرگترین شورای شهر کشور است تا مورد بررسی قرار گیرد. پس از سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ویژه وزارت کشور، حالا پای قوه قضاییه نیز به شورای تهران باز شد. رئیس قوه قضاییه نیز برای اولین بار از واکنش محمد باقر قالیباف به این پرونده خبر داد.
سازمان بازرسی الان قاعده وظایفی داره، در چارچوب وظایف باید رسیدگی کنه و اتفاقا خود شهردار محترم هم قبلا هم مکرر به من گفتن، حالا مطلب و مطرح کردم که ما استقبال میکنیم از رسیدگی قضایی، غیر از این هم ما توقع دیگری نداریم.
تا کنون تنها واکنش محمد باقر قالیباف شهردار تهران انتشار نامه این خطاب به دادستان کل کشور است که در آن گزارش سازمان بازرسی از واگذاری املاک در شهرداری را مخدوش توصیف کرده است. با همه کشمکش‌های مطرح شده، سکوت شهردار تهران، فرافکنی شهرداری و واکنش‌های تند اعضای شورای شهر، آیا اراده‌ای جدی برای رسیدگی به این پرونده در حاکمیت جمهوری اسلامی وجود دارد؟ رضا علیجان:
من فکر نمی‌کنم بجز شاخ و برگ‌های تنه تنومند فساد با هیچ فسادی در این ساختار سیاسی برخورد جدی و ریشه‌ای بشه، چون ریشه‌های هر موردی به هر حال به تنه‌ها و به جاهای حساس می‌رسه، یا در این جناح یا در اون جناح. بنابراین بجز شاخ و برگ فکر نمی‌کنم بیشتر برخورد بشه و نفوذ بکنه، چون در ایران هزینه فعالیت‌های سیاسی همه جناح‌ها از بودجه عمومی تأمین میشه. حالا هر کسی هر جا دستش میرسه از اونجا بهره‌مند میشه. بنابراین دست همه در کاره و یه بخش مهمترش هم عدم شفافیته. یعنی خیلی از نهادهای اقتصادی در ایران درآمدشون رو به نهادهای سیاسی میدن، از بیت رهبر گرفته، سپاه گرفته، هزینه کارهای فرامرزی سپاه قدس گرفته، تا انتخابات هایی که در کشور برگزار میشه، تا جدال های رسانه‌ای که با هم دارن. اون تعتعاش و باقی مانده هاش هست که نصیب اشخاص میشه و اون چیزی که به عنوان دزدی و اختلاس و رشوه و اینها مطرح
است. در پی انتشار خبر واگذاری 200 ملک شهرداری تهران به برخی مدیران شهرداری و افراد دیگر وابسته یا نزدیک به شهردار تهران، تاکنون 9 وبسایت خبری از دسترس خارج شدند.
تخلف 2200 میلیارد تومانی شهرداری تهران گزارش بود از رویا کریمی مجد. ساعت 22:20 است به وقت تهران. در ادامه مجله شبانگاهی چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و با گزارشی در مورد کولبران در مناطق کردنشین ایران این مجله را ادامه خواهیم داد.
آیه آیت الله خامنه ای، نامه حضرت علی به جهان اسلام که به عنوان اعتراضی به خادمین حرمین شریفین داشتید، خواهش میکنیم که آدرس دقیق این جهان اسلام رو شما به ما بگید که منظور حضرت علی از جهان اسلام چه کسانی هستند؟ تروریست های حزب الله و حماس که مدعی حکومت اسلامی هستند، داعشی ها، السیاف، طالبان؟ خواهش میکنم آدرس دقیق بدید که ما سردرگم نشیم. منظور حضرت علی از جهان اسلام چی هست؟
آقای خامنه ای، شما میگویید که مکه را بدن به دست شما تا شما اون را اداره کنید. شما مملکت ها را به آتش کشیده اید، شما سوریه و دیگر جاها را به آتش کشیده اید. آقا چگونه میشود امنیت خانه خدا را دست افرادی داد که اصلا و ابدا با خدا هیچ آشنایی ندارند؟
شنیدم وزیر دارایی پیشین فرانسه به جرم فساد مالی به دادگاه احضار شده. ببینید تفاوت از کجا تا کجاست که رئیس جمهور پیشین ایران با اون همه فساد مالی بتارت کاندید شدن برای ریاست جمهوری آینده رو داره. وای به حال ما با این سیستم قضایی در کشور.
آقای روحانی، شما که به یک مملکت هستید، آیا قدرت آقای علم الهدا مگه از شما بالاتره که در مورد کنسرت ها اظهار نظر میکنه؟ مگه شما وزیر ارشاد ندارین؟
آقای خامنه‌ای، بدون که روزی در دادگاه تاریخ گریبان ظلم‌هایی که به این مردم کردی تو رو خواهد گرفت و باید جوابگوی یک ملت در آینده باشی. بدون که تو هم مثل دیکتاتورهای دیگه خواهی رفت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش‌ها از ایران حاکی است شمار دیگری از کولبران به ضرب گلوله کشته شدند. کولبران از طریق نواحی مرزی غرب ایران و نقاط غیر رسمی گمرکی اجناس و کالاهای خارجی را وارد کشور می‌کنند. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با بختیار خوشنام، گزارشگر آژانس خبری مونتریال، موارد اخیر مرگ کولبران را جویا شده است. بختیار خوشنام در سنندج.
در بخش سیلوانای ارومیه در 3 روز گذشته شاهد تیراندازی نیروهای انتظامی و هنگ مرزی به سوی کولبران کرد بودیم که در جریان تیراندازی 3 نفر مورد اصابت قرار گرفتند. که 2 نفر از این کولبرها به نامهای فیصل وفایی و داریوش فقیه‌پور اهل روستای سوسن‌آباد ارومیه در زنجان باختند. نفر سوم نیز به نام سیاد میرخانپور اهل روستای برعص زخمی گردیده بود که به بیمارستان در ارومیه منتقل گردید. متاسفانه نامورده نیز دیروز بر اثر شدت جراحات جان باخت.
در گذشتم گزارش هایی بوده که شماری از کولبران به ضرب گلوله در نواحی مرزی جان باختند. یه آماری در دست هست که چه تعدادی از کولبران تا کنون کشته شدند؟
طبق گزارش هایی که به آژانس خبری مونتریال رسیده، از اول سال تا امروز بیش از 60 نفر و بر اثر تیراندازی مستقیم جان باختند که آخرینشون این 3 نفر بود و هفته گذشته نیست روز 6 شهریور ماه در منطقه مردور ارومیه یک کولبر کرد دیگه هم به اسم لزگین شعبانی اهل روستای کولبهی که پدر 3 فرزند بود ایشون هم بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی کشته شدند.
سوا از آماری که برآورد کردین طی 1 سال گذشته به طور کل از زمانی که این مسئله کولبران مطرح شد در واقع کولبران فعالیت داشتن چه شماری رو میشه برآورد کرد از اونها جان باختند؟
متاسفانه آمار دقیقی در دست نیست چون نهادهایی که مسئول این کار بودن یه زمانی یا اصلا وجود نداشتن یا خیلی ها بیخبر بودن یا خیلی ها که کشته یا زخمی میشدن ازشون خبر پیدا نمیکرد.
آقای خوشنام، صاحب نظران اونجا در کردستان با توجه به اینکه تلفات کولبران ادامه داشته چه راهکاری چه راههایی رو پیشنهاد میکنن که این مسئله خاتمه پیدا کنه؟
متاسفانه وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق کردنشین غرب کشور باعث گردیده که بسیاری از شهروندان این مناطق برای امرار معاش و به دست آوردن تیکه اینون برای خانواده با دستمزدی اندک به این کار کولبری بپردازند و این کولبران اکثریت سرپرست خانواده هستند. نبود کارخانجات صنعتی و صنایع تولیدی و تبدیلی در این مناطق و عدم وجود زمین‌های کشاورزی خوب باعث شده که نیروهای بومی بیشتر به کار کولبری بپردازند، اونایی که توان اینو ندارن که در یه جایی مغازه‌ای داشته باشن یا چیزی. کولبرا یه واقعیتی هستن در منطقه غرب کشور. با ساماندهی آنان در قالب بازارچه‌های مرزی و شناسنامه‌دار کردن شغل آنها و ایجاد مراکز صنعتی و تولیدی، استفاده از نیروهای محلی و همچنین تلاش مجلس برای رساندن صدای مردم و تلاش استانداری‌های مناطق کردنشین به عنوان نمایندگان قوه مجریه در این مناطق میتونن که بسیاری از معضلات این منطقه رو بخصوص برای اقشار کم‌درآمد که به کار کولبری می‌پردازن حل کنن. ولی باید در نظر داشته باشیم تا کنون هیچ شخصیت حقوقی و حقیقی در ارتباط با شلیک مستقیم این کولبران و کاسبکاران مردی مناطق کردنشین مورد پیگردانی قرار نگرفته.
آقای خوشنام، آیا این مسئله فقط صرفاً مسئله‌ایه که به عنوان ورود کالای غیر گمرکی یا به تعبیری قاچاق هست اینجوری با شدت برخورد میشه یا آیا مسائل امنیتی هم دخیل درش؟
به نظر من بیشتر همون بحث کالای قاچاقه، چون اینا بحث امنیتی نداره. مثلا کسی که یخچال روی کولش میگیره چه بحث امنیتی میتونه داشته باشه؟ اونم خیلی از اینا توی مثلا جایی که ایست و بازرسی است اونجا مورد اصابت قرار گرفتن که جایی نیست که بشه توش یه کار امنیتی انجام داد. بعدم این کولبرا چون فاقد تشکل‌های حمایتی و صنفی هستن هیچ کسی از اینا حمایت نمی‌کنه.
توضیحات بختیار خوشنام خبرنگار آژانس موکریان رو میشنیدید.
آدمای معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره‌های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم. جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
و حالا گزارش محمد عبدی منتقد فیلم را بشنوید از جشنواره فیلم ونیز. از همراهی شما سپاسگزاریم.
روز 3 شنبه اولین نمایش فیلم آنالیلی امیرپور بود، فیلمساز ایرانی آمریکایی که پیشتر با فیلم دختری در شب تنها به خانه می رود در جشنواره جهانی خوش درخشیده بود. همین درخشش باعث شده تا او بتونه حالا از 2 ستاره معروف سینمای جهان، کیانو ریوز و جیم کری، در نقشای غریبی در فیلمش استفاده کنه. اونقدر غریب که شناسایی جیم کری با گریم خیلی زیادی که داره برای تماشاگر خیلی مشکله. این فیلم تازه دار و دسته بد نام داره، در حال هوایی شبیه به فیلم های وسترن و آشکارا تحت تاثیر وسترن های اسپاگتی سرجیو لئونه. فیلم در یک ناکجایی در یک زمان نامشخص اتفاق میفته، جایی خارج از کنترل قوانین آمریکا که در اون 2 دسته وجود دارن، یک عده ظاهرا وحشی و آدمخوار و یک دسته ظاهرا متمدنتر که در جایی به نام دریم لند یا سرزمین رویایی زندگی میکنن. فیلم در واقع ضد قصه است، چیزی شبیه به فیلم تحسین شده مدمکس که قهرمان‌هاشو در یک فضای عجیب و غریب دنبال می‌کنه با خشونت بسیار زیاد و نمایش صحنه‌های گاه مشمئز کننده. خشونت فیلم قبلی امیرپور در دل فضا و اون شهر فرضی در ایران جا می‌افتاد و معنا داشت، در حالی که حالتی کمدی هم به خودش می‌گرفت. اینجا اما با خشونت محوی روبرو هستیم که گاه آزارنده میشه و تماشاگرها عکس‌العمل شدیدی نسبت به این خشونت نشون می‌دادن. در این حال هم ما فیلمساز در فضای سمبولیک درباره جامعه آمریکا حرف میزنه و مسئله نژادپرستی. به نظر میرسه آدم های وحشی غالبا خارجی هایی هستن که راه به دنیای ظاهرا جذاب آمریکایی ها ندارن، اما خود دنیای آمریکایی ها بر اساس مواد مخدر و توهم سرزمین رویایی بنا شده. با این حال فیلم ضعیف‌تر از اونیه که بخواد به لایه‌های عمیق‌تر نفوذ کنه و حرفایی برای گفتن داشته باشه. بیشتر یک فیلم طولانی به نظر میرسه که مشکل فیلمنامه داره و چند صحنه زیبا نمیتونه فیلم را نجات بده. در حالی که فیلم جمع و جور قبلی بسیار قرص و محکم‌تر به نظر می‌رسید و دنیای دیوانه‌وای رو بنا می‌کرد، که اینجا در این فیلم جدید هم هر چند همون دنیای مجنون رو شاهدیم، اما فیلم به سرانجامی نمی‌رسه. این فیلم تنها فیلم یک سینماگر ایرانیه که در بخش مسابقه جشنواره امسال حضور داره. جشنواره فیلم ونیز با حضور 8 سینماگر ایرانی در بخش‌های مختلف تا روز 10 سپتامبر، 19 شهریور ادامه خواهد داشت.